و بهترین کافیه ترمز بکنی میخ بشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم، اتفاقا 1,000,000 تومن هم معلوم تو کارتم داره.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با 1,000,000؟
همه رو از شهر لوازم خونگی میگیری؟
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خونگی، بشد دلیل؟
نشد دلیل، قسطی با هفته 1,000,000 تومن همه رو میخریم.
با هفته 1,000,000 تومان وسایل خونتو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قلهی قله دیگهی رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشمنداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان عزیز تا این لحظه با برنامه‌های رادیو اقتصاد. امیدوارم در ادامه هم ما را همراهی کنید. برنامه بعدی بازپخش برنامه کنکاش هست. شما را دعوت می‌کنم به شنیدن این برنامه.
نگاهی نو به موضوعات اقتصادی روز، فرصتی برای انعکاس دیدگاه های متفاوت، تضارب آرا. چنکاش
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانمها، آقایان، بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه کنکاش، سلام، وقت بخیر. بنده سعید سیفی هستم، کارشناس مسائل اقتصادی در حوزه کسب و کار، که به اتفاق مهمانهای برنامه در برنامه کنکاش و از رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم. قصد داریم در حوزه توسعه شهرسازی صحبت بکنیم. به حال از گذشته در شهرهای بزرگ چالش تأمین زمین برای مسکن یکی از مسائلی بوده که همواره مورد بحث و بررسی بوده. شهرسازی در جهان بر اساس متدهای مختلفی از قرون گذشته تا کنون گسترش پیدا کرده که از سال 1928 به بعد که فضل الرحمن خان که بنگلادشی بود شروع به طراحی آسمانخراش‌های نیویورک کرد و مفهوم جدیدی رو در شهرسازی نوین پایه‌گذاری کرد. آنچه که کارشناسان مد نظر دارند میگویند شهرسازی عمودی در ایران مورد غفلت قرار گرفته و این موضوع تبعاتی رو برای کشور به همراه داره. قصد داریم در این برنامه در حوزه توسعه شهرسازی افقی یا عمودی به اتفاق کارشناسان برنامه به بحث و بررسی بنشینیم. در برنامه امروز در خدمت آقای دکتر خشایار باقرپور، کارشناس مسکن، و همچنین آقای فرهاد بیضایی، دیگر کارشناس مسکن برنامه‌مون هستیم و البته مهمانان عزیزی هم به صورت تلفنی به جمع ما اضافه خواهند شد. آقای باقرپور، عرض سلام و وقت بخیر و خوش آمد خدمت شما.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان محترمتون دارم.
درود بر شما آقای بیضایی، خیلی خوش آمدید. عرض سلام خدمت شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مهمان عزیز و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. آقای باقرپور، اگر بخوایم بحث رو یه مقدار پایه‌ای شروع بکنیم برای شنوندگان و بینندگان برنامه کنکاش بفرمایید. آیا اصلا ما توی کشورمون بر اساس آنچه زمینی که در اختیار داریم و بر اساس جمعیتی که داریم و به حال رشد جمعیتی که اتفاق میفته، آیا برنامه ریزی داریم که ما باید چطور از داشته هامون در این حوزه استفاده بکنیم؟
خب ببینید، اسناد متفاوتی در این حوزه قبلا به صورت کارشناسی تهیه شده. برای نمونه سند آمایش سرزمینی که هم در پهنه کشوری هم در پهنه استانی روش کار شده، در واقع بخشهایی داره که میتونه تو این حوزه هم
به عنوان اسناد بالادستی
بله. و نکته بسیار مهمی که باید مد نظر قرار بگیره این هستش که ما از لحاظ پهنه جغرافیایی تقریبا 17مین یا 18مین کشور وسیع دنیا هستیم. از لحاظ جمعیتی هم تقریبا رتبمون یکسان هستش و یکی از متنوع ترین اقلیم ها رو ما داریم در کشورمون، یعنی هم در واقع مناطق بسیار سرسبز و حاصلخیز شمالی رو داریم در کشور، هم مناطق بیابانی که تقریبا در بخش عمده ای از سال حتی به گرمترین نقاط دنیا رو هم در خودش پوشش میده رو ما داریم. و خب نگاه یکسان به تمام مناطق اولین نکته هستش که من قصد دارم به چالش بکشم، و اینکه با نسخه واحد ما برای کشور نمیتونیم برنامه ریزی بکنیم.
خب حالا یه مقدار بحث رو برای اینکه روشن‌تر بکنید برای شنوندگان و بینندگان عزیز، خب طبیعتاً اون چیزی که به ذهن متبادر میشه شهرسازی عمودی، همون ساخت برج‌ها و ساختمان‌های بلند مرتبه هست. شما میتونید تعریف روشن‌تری برای شنوندگان بفرمایید؟ یا در دنیا قاعدتاً به چه فضای شهرسازی عمودی میگن، به چه فضای شهرسازی افقی؟
ببینید معمولاً وقتی نگاه به سمت شهرسازی افقی حرکت میکنه، از ارتفاع ساختمان‌ها کاسته میشه و به نوعی حالا اصطلاحاً اون لایف استایل یا سبک زندگی ویلایی رو به ذهن متبادر میکنه. اما بنابر الزاماتی که بعضن وجود داره، حالا پارامترهای مختلفی این وسط میتونه تعیین کننده باشه، بحث زیرساخت ها هستش، بحث در واقع قابلیت ساخت و ساز در اراضی هستش، بحث در واقع طرح تفصیلی مصوب شهرها هستش و حالا پارامترهای متعدد دیگری که این الزام رو ایجاد میکنه که ما توسعه‌مون به جهت عمودی حرکت بکنه به جای افقی.
شما هم موافقه همین هستین؟
خب ببینید، این که من اگر راجع به کشور ایران میخوایم صحبت بکنیم، اینی که صرفاً بخوایم بگیم ما باید در تمام نقاط، ابتدای عرایزم داشتم توضیح میدادم خدمتون که بگیم ما تمام نقاط باید افقی حرکت کنیم یا نه تمام نقاط به صورت عمودی حرکت بکنیم، خب این با توجه به اقلیم کشور ما صحبت اشتباهی هستش. ولی اکثر مناطقی که الان ما مشکل و چالش جدی تو بحث مسکن داریم، تقریبا میتونم بگم توسعه افقی منتفی هستش.
بسیار عالی. آقای بیضایی حضرت عالی بفرمایید. اول یه مقدار برای بینندگان و شنوندگان کنکاش بفرمایید که نکات مثبت، نکات منفی، فواید یا ضررهایی که توسعه افقی در حوزه شهرسازی داره چیه و همچنین عمودی، تا اینکه بعد ببینیم که با توجه به اقلیم ما، با توجه به کشور ما، تو کدوم حوزه باید کار بکنیم که نکردیم.
عرضم به حضور شما که ببینید، این مسئله توسعه افقی یا توسعه عمودی یا به عبارت دیگه مسئله تراکم روی زمین، به سطح تقاضا برای اون زمین و بحث قیمت زمین بستگی داره و باید مبتنی بر این اتفاق بیفته. مسئله اصلا مسئله چیزی به عنوان توسعه افقی یا عمودی نیست. اون چیزی که اهمیت داره و روی زندگی مردم تأثیر گذاشته، بحث عرضه زمین هست و کنترل سیاست‌های عمدتاً اشتباهی که ما در بحث کنترل محدوده شهرها داشتیم.
بله.
این باعث شده که زمین به عنوان مهمترین نهاده تأمین مسکن تقریبا به یک نهاده کمیاب تبدیل بشه، ارزشش توی قیمت تمام شده مسکن بالا بره و اون عامل کشندگی افزایش قیمت مسکن به عهده زمین باشه. نکته‌ای که وجود داره این است که اون چیزی که ما باید کنترل بکنیم این هست که بتونیم قیمت زمین رو برای مردم به یک درصد معقولی تأمینش بکنیم. این اهمیت داره از نظر من در اولویت. حالا این که مثلا این در مرکز شهر ممکنه مثلا تراکم‌های بیشتری رو ما لحاظ بکنیم، در جاهایی که مثلا مشکل اکولوژیک داریم یا حالا کوهستانیه یا مثلا ارزش زیست محیطی بالایی داره، اونجاها ممکنه مثلا تراکم‌های جمعیتی بالایی رو داشته باشیم، ولی در جاهایی که نه امکان پذیر هست و میتونیم زمین تأمین بکنیم، خب اونجا اجازه بدیم مردم ساخت و سازشون رو انجام بدن.
خب آقای بیضایی، با این نگاه حضرت عالی، اگر بخوایم آینده نگرانه به این موضوع نگاه بکنیم، فکر نمی کنید مشکل ایجاد بشه؟
نه، هیچ مشکلی.
ما الان مثلا بگیم آقا هر جا که ما زمین داریم بگیم ویلایی بسازید، هر جا که زمین نداریم بگیم عمودی بسازید.
بله، اینو خدمت شما عرض بکنم. من مثال همین تقریبا دو سه روز پیش داشتم مقاله حالا همین حوزه رو در خصوص انگلستان میخوندم.
بله،
انگلستان تقریبا جمعیت بریتانیا، اینجوری بگم بهتر، بریتانیا جمعیت شهرنشینش تقریبا مشابه جمعیت شهرنشین ماست.
درسته.
ولی
وسعتش
همین میخوام، تقریبا یه چیزی نزدیک اونها 250,000 کیلومتر مربع هستن، ما 1,600,000 کیلومتر مربع هستیم. البته ما یه چیزی نزدیک 850,000 تا مثلا بیابون و کویر و اینها داریم. اون چیزی که قابل استحصال هست در کشور ما یه چیزی نزدیک به تقریبا 400 تا 500 هزار کیلومتر مربع هست. همین الانش تقریبا دو برابر انگلستان امکان پذیر هست.
درسته.
ولی در انگلستان 22 میلیارد متر مربع مساحت شهراش هست که برای سکونت افراد و خانواده ها و شهرونداشون تعبیه شده، ولی این در کشور ما تقریبا 7 میلیارد متر مربع هست. در پهنه سرزمینی انگلستان تقریبا چیزی نزدیک 9% پهنه سرزمینی انگلستان برای سکونت شهرونداشون، سکونت شهریشون، روستاها را فعلا کاری نداره.
درسته.
برای سکونت شهروندها و شهرهاشون انجام شده و برنامه ریزی هست که این به 12% پهنه سرزمینشون برسه، سطح اشغال شهرشون. ولی در کشور ما تقریبا 47% هست، یعنی 1% هم نرسیده نسبت پهنه سرزمین. بنابراین ما با این که حالا همینجور که آقای دکترم گفتن جزو کشورهای پهناور در دنیا محسوب میشیم، ولی امکان بهره برداری از سرزمین رو به شهروندامون ندادیم.
خب حالا ببینید، الان مثلا کارشناسان معتقدن که اگر ما نریم سمت شهرسازی عمودی، مثلا توی بحث اون ارزش زمین کاهش پیدا میکنه، افزایش مثلا رفت و آمد رو داریم، افزایش مصرف سوخت رو داریم، اینجور مسائل رو داریم. به خاطر همین معتقدن که تو کشور ما از شهرسازی عمودی غفلت شده و این هم تبعاتی رو برای کشور به همراه داره. همین الان هم بحث های مختلفی هست که البته خیلی هم اعتقاد دارن که نه، ما باید طرح تفصیلی و بازنگری بکنیم و افقی رو توسعه بدیم. در نهایت شما با توجه به شرایط کشورون معتقد هستید کدوم روند یا کدوم روی کرده باید پیگیری کنیم؟
در صدر نقاط پرتراکم جهان، خب خیلی از نقاط شهری تهران در صدر قرار دارن، از خود تهران، ملارد، شهر بهارستان گرفته، کلان شهرهای ما عمدتاش جز شهرهای پرتراکم دنیا هستن.
درسته.
اصلا در مقایسه با حالا عمدتاً اینها در مقایسه با کشورهای جهان سوم مقایسه میشن، چون عمدتاً کشورهای توسعه یافته تراکم جمعیتیاشون خیلی پایین‌تر از ماست. همین انگلستان که من مثال زدم خدمت شما، مثلا لندن، محدوده خدماتی شهر لندن تقریبا یه چیزی نزدیک 1500 کیلومتر مربع است. تهران در طرح جامعه قبلی 700 کیلومتر مربع بوده، تهران الان به 600 کیلومتر مربع تقریبا کاهش پیدا کرده. چه جمعیتی در اون 1500 کیلومتر مربع ساکن هست؟ یک جمعیتی نزدیک به تقریبا 8 میلیون و 200 هزار نفر. بله. در اون 1,500,000 یعنی تراکم جمعیتی زیر 60 نفر در هکتار در لندن ساکن هستند. ولی در لندن شما منطقه مرکزی لندن یا سی بی دی لندن رو نگاه میکنید، میبینید که برج‌های مثلا بلند مرتبه، حالا شاید مثلا بالای مثلا 30-40 طبقه تا بالاتر مثلا میبینید که وجود داره. این مختص به اون مرکز لندن یا سی بی دی لندنه.
بله.
که عمدتا تصورات ما هم نسبت به شهرسازی که در اروپا یا ایالات متحده یا کشور عمدتا توسعه یافته وجود داره اینه که اون مرکز شهرشو میبینیم. یعنی ما به مناطق حاشیه‌ای لندن خیلی توجه نمی کنیم. مثلا نازی آباد لندن رو مثال نمی زنیم، ما نارمک لندن رو مثال نمی زنیم. هر جا هم رد پای غربی ها رو هم تو شهرسازی ما می بینید، مثلا بریم آبادان گرفته، شهرک نفت اهواز گرفته، تا مثلا نمی دونم نارمک تهران گرفته، همه اینها رو نگاه بکنید عمدتاً با همون اصطلاح مصطلحی که در حال حاضر به عنوان توسعه افقی شکل گرفته انجام شده. اینها که در حاشیه ها بوده عمدتاً رفته به سمت تراکم های پایین تر.
درست.
ولی مرکز شهر میره به سمت تراکم های بالاتر.
پس در نهایت باز هم معتقدید بستگی به اون اقلیم باید
نه بس اقلیم نیست. ببینید نگاه کنید هر چقدر ما در مرکز شهر هستیم، این یک شهرسازی اصولی اتفاق میفته، هر چقدر در مرکز شهر هستید به خاطر ارزش بالای قیمت زمین و تقاضا برای کسب و کار و اینها که بله. وجود داره، تراکم رو بالاتر میبرید.
همینطوره.
هر چقدر به پیرامون نزدیکتر میشید
پایین‌تر.
آره دیگه معنی نمیده. مثلا حکیمیه تهران مثلا ما تراکم مثلا 5 طبقه 6 طبقه 7 طبقه 8 طبقه و بالاتر بدیم. حکیمیه تهران باید در حقیقت اینه، در ابتدا همین بوده، نارمک تهران هم همین بوده، اونجا باید تراکم یه طبقه دو طبقه وجود داشته باشه، فضای مسکونی مردم باید
متناسب. اونجا هم الان هر چقدر تراکم داره بیشتر میشه داریم میبینیم که ساختمون‌های
چون که ما وارد یک فرایند شهرفروشی شدیم، منافع عمدتا شهرداری ها بر این گره خورده که محدودها رو محدود بکنن. ریشه مسئله به اینجا برمیگرده، چون تو دنیا این شهرداری ها یا دولت های محلی اون لوکال گاورمنت ها مثلا از عرضه زمین نفع میبرن.
بله.
به خاطر همین جلوی افزایش محدوده ها رو نمیگیرن. ما شهرداری هامون نفعی از افزایش محدوده ها نمیبرن، همش هم همونجوری که احتمالا سوالات بعدی شما وجود داره عمدتا براشون هم هزینه هم داره.
بله.
به خاطر همین شهرداری ها میان محدوده ها رو عمدتا کنترل میکنن با ادبیات این که بعدن مثلا زمین حیف میشه و مثلا
زیرساخت
و این مسائل به وجود میاد، میایم محدوده ها رو کنترل میکنیم. ولی شهرداری اون موقع از چه منابع میتونه تراکم بفروشه دیگه، فروش تراکم دست شهرداریه.
چقدر به فرهنگ مردم برمیگرده یا در واقع مثلا ما بگیم فرهنگ ایرانی ما؟
ببینید اصلا میخوام اگه بحث فرهنگ میکنم، مسئله مثلا به عنوان تراکم یا آپارتمان نشینی، اتفاقا خدای دکتران خب بهتر میدونن، تاریخ شهرسازی رو بهتر از من خوندن. در دنیا قبلا دولت شهرها بودن که در اروپا به خصوص در قرون وسطا مثلا حکومت میکردن. اینا دور این شهرها یا ارپا مثلا محدود بوده به خاطر کمبود زمین و اینها مدتاً مثلا با هم دیگه هم در تزاحم بودن و جنگ بودن.
بله.
باعث می‌شده که مثلا اینها برج و بارو داشته باشن، محدود بکنن جمعیتشون رو توی یک محدودیه‌ای که قابل دفاع باشه.
درست.
بعد اتفاقی که می‌افته این بوده که تقاضا و زاد و ولد و جمعیت هم رشد پیدا می‌کرده، اینا مجبور بودن برن رو ارتفاع. مسئله اصلا آپارتمان نشینی برای بشریت از اینجا اتفاق افتاده. وگرنه شما مثلا توی همین مسئله باغ شهرها اینها رو جهانگرده اروپایی اومدن از توی شهرهای ما بردن.
درست.
یعنی اولین اصطلاحات مفهوم باغ در زندگی شهری در همین اصفهان و چارباغ و شیراز و اینها بوده.
حتی بیشتر، حتی در به هر حال اون چیزی که اسمشو میذارن شهرسازی عمودی. ببینید من خودم تقریبا فکر کنم حدود یک هفته پیش در استان فارس بودم، در شمال استان فارس در ایزدخواست بودم، کاروانسرای ایزدخواست یا حالا به اصطلاح قلعه ایزدخواست، که اینطور که معروف هست به اولین آپارتمان‌های خشتی جهان معروف شده. من این بناها رو از نزدیک رفتم دیدم. خب وسط این مجموعه رو هم بازسازی کردن. یه آقایی بود اگر اشتباه نکنم آقای سلیمانی نامی که سرمایه گذاری کرده بودند اونجا. بسیار بسیار زیبا بود اون فضای قلعه و اون کاروانسرای عزت‌خواست که به همه شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه کنکاش توصیه می‌کنم حتما اگر استان فارس تشریف بردن از کاروانسرا یا همون قلعه عزت‌خواست بازدید بکنن. اونجا دکتر، حالا این که شما می‌فرمایید بر اساس فرهنگ اونجا دقیقاً یا محدودیت‌های اقلیمی، اونجا بر اساس محدودیت‌هایی که داشتن اومده بودن روی بلندی ساخته بودن و همینطور این رو افزایش داده بودن طبقات رو و تبدیل شده بود به اولین میشه گفت آپارتمان خشتی. امیدوارم مسئولین ما قدر این آثار رو بدونن و بیشتر نسبت بهش توجه داشته باشن و از اون حمایت کنن. خب آقای باقرپور عزیز، شما بفرمایید با توجه به شرایط موجود کشورمون و بحث‌هایی که الان بین کارشناسان وجود داره، فکر می‌کنید ما از شهرسازی عمودی غفلت کردیم یا اینکه الان باید با توجه به شرایط موجود بایدها و نبایدها باید به کدوم سمت حرکت بکنیم؟
یه خود بیاییم ببینیم اصلا این بحث از کجا شکل گرفت. حوالی سال 94 و 95 وقتی شما میخواستید حالا به صورت نرمال یک ساختمانی رو بسازید با هدف مثلا کاربری مسکونی، یه چیز حدود 24, 25, 26 درصد از هزینه تمام شده اون مسکن سهمش از هزینه تأمین زمینش بوده. طی تقریبا 11 سال از سال 88 تا 99 به طور متوسط زمین نرخ رشدش 1.5 برابر مسکن بود. یعنی اگر مثلا مسکن 2 برابر میشد زمین 3 برابر میشد. این اومد تا سال 99 سهم زمین در قیمت تمام شده این مسکن بعضا تا 60-65 درصد هم رسیدش. ما الان داریم از هر چی که داریم صحبت میکنیم آماری هستش که از 99 داریم. هیچ کس به این دقت نمیکنه که از 99 تا امروز 1402 که ما توی این برنامه نشستیم این رونده معکوس شده. یعنی رشد قیمت زمین با اون شتاب متوقف شد و این طرف هزینه های ساخت و سازه که داره با شیب خیلی تندتری افزایش پیدا میکنه. این صحبت ها و این تصمیمات مال دیتا ها و آمارهای سال 99 هست، زمانی که ما اومدیم دیدیم زمین داره برامون گرون تموم میشه، گفتیم خب حالا چی کار بکنیم؟ زمین های ارزان رو بیاریم الحاق کنیم، زمین های اطراف شهرها رو الحاق کنیم به بافت شهری و حالا توسعه افقی داشته باشیم. بعد اومدیم گفتیم چقدر خوب وقتی که ما بیایم توسعه افقی داشته باشیم دیگه نیاز نیست بلند مرتبه سازی بکنیم، هزینه ساختمون هم نصف میشه. چقدر خوب الان مثلا اونی که متری 20 میلیون ساخته میشد حالا میشه متری 10 میلیون.
دیگه فکر بعد... عواقبشو نکردیم.
آره بعد اومدیم دیدیم خب این خونه هایی که قراره حالا کوتاه تر ساخته بشه، ارزان تر تمام بشه و حالا یه سری زمین ارزان هم میاد در واقع جزء بافت شهری میشه، اینا آب میخواد، برق میخواد،
سیب ساخت لازم،
ارزان به خدمتشون، خدمات عمومی میخواد، مدرسه لازم داره، نمیدونم فروشگاه لازم داره، پارک لازم داره، امنیت لازم داره. اینها رو از کجا تهیه بکنیم؟ بعد دوره برگشتن، حالا ما رسیدیم در واقع به یک سیکل باطلی به نظر من که میگیم افقی باید بسازیم یا عمودی بسازیم. از اون طرف تأمین زیر ساخت بر عهده دولته، اون رو دیگه در واقع حالا مثلا سازنده بخش خصوصی یا در واقع بخش تعاون یا خود مردم قرار نیست تأمین بکنن. دولت هم حالا تو در واقع چالش های تأمین بودجه با در واقع درگیری هایی که سر تحریم ها و بازگشت منابع ارزی و هزار و یک داستان دیگری که درگیر هست، امروز که ما نشستیم داریم صحبت میکنیم یک تجربه مسکن مهری رو پشت سر گذاشتیم که 1,202,000 واحد ساخته شده همین الان.
بله.
حالا با چه کم و کیفی با اونش کاری نداریم.
بله.
250,000 واحدش، یعنی از هر 5 تا واحد یه واحد، یا از هر 5 تا ساختمان یک ساختمان یا آب نداره یا برق نداره یا فاضلاب نداره یا تلفیقی از اینها، حالا دوتاش یا سه تاشو نداره. الان تو بحث توسعه افقی هم همینه. آیا ما همین الان تو کشورمون مشکل تامین برق توی فصل تابستان رو داریم؟
بله.
مشکل انتقال گاز رو در فصل زمستان داریم و هزار و یک مشکل دیگه. آیا همین الان ما الان برای شهر تهران برفرض بخوایم توسعه افقی داشته باشیم، آیا مسیرهای مراسلاتیمون جوابگو هست؟ راه‌های ما همین الان ما به سمت غرب مسیرامون چیه؟ همت، رسالت، حالا اینا در واقع قسمت به قسمت اسامیشون عوض میشه، من اون در واقع بخش کلیشو از ما، مثلا همت ادامش میشه خرازی، و ما یه اتوبان همت رو داریم، یه اتوبان رسالت رو داریم، یه اتوبان مثلا نیایش رو داریم، یه دونم اتوبان تهران کرج
رو داریم. همه اینا قفل ترافیکیه. که آقای دکتر معتقد به شهرسازی عمودی هستید در شرایط حاضر؟
عرضم این هست، ببینید من تقریبا میخوام به این شکل خدمت شما عرض کنم، ما در نیمه شمالی کشور اصلا نمیتونیم به توسعه افقی فکر بکنیم. نیمه شمالی کشور ما در واقع هم فشردگی مناطق شهری رو داریم، فاصله شهرها کوتاه هست از هم، در واقع تراکم جمعیتی بالا هستش، و در واقع اون مشکل رفت و آمد، مشکل ترافیک رو هم داریم. در نیمه جنوبی کشور شاید بشه بیشتر، باز دارم عرض میکنم خدمتتون این یک قاعده نیست، من دارم به صورت در واقع وجه قالبش رو خدمتون عرض میکنم.
میتونم بگم متناسب جنوبی... با شرایط؟
بله؟
میتونیم بگیم متناسب با شرایط؟
اصلا من میگم باید شهر به شهر مطالعه بشه که کدوم شهر امکان توسعه زیرساخت دارد، بودجش پیشبینی شده وجود دارد. ما اول باید چاله رو بکنیم بعد منا رو بدوزیم، نیاد مثل این مسکن مهری که ساخته شده. اصلا الان من اگه اشتباه نکنم در شهر سیرجان هستش که مسکن مهری که ساخته شده اصلا امکان آبرسانی نداشته.
عجب.
ساخته شده الان تموم شده، اصطلاحا کلید نخورده واحد ها هستن، ولی امکان سکونت اصلا درش وجود نداره. ما
حالا بحث های آموزشی، ببینید توسعه مدارس،
ببینید توسعه افقی در عمده در واقع بافت‌های جمعیتی ما یک شعار زیباست، همه دوست دارم، من تو سایت‌ها رو داشتم سرچ می‌کردم، همه کارشناسا اومدن به به و چه چه، اما غیر کاربردیه، غیر عملیاتیه. الان ما در مقطعی هستیم که کمتر از 2 سال تا پایان دولت 13 و وعده ساخت 4 میلیون مسکن وقت باقی مونده، چیزی حدود 15% از این حجم هدف گذاری عملیات فیزیکی شروع شده، حالا ممکنه مثلا 14%، ممکنه 16%، 17%، قریب به 85%ش حتی گودبرداری هم نشده.
بعد از 2 سال،
بعد از ما کمتر از 2 سال، ما 22-23 ماه تا پایان دولت اگر اشتباه نکنم زمان داریم،
حدودا 2 سال،
و یک در واقع کم کم داریم رفته رفته ناامید میشیم. بعد حالا بیایم تازه چک و چونه بکنیم که آقا افقیش کنیم یا عمودیش، آقا همون چیزی که الان داریم، اون چیزی که وجود داره، امکان توسعه افقی داریم، زیرساختاش مهیاست، شرایطش وجود داره، امکان این رو داریم که ملحقات بافت شهری رو با توسعه بافت شهری رو در این 2 سال ایجاد کنیم، بریم به سمت افقی. اگه نداریم از ظرفیت‌های عمودی استفاده بکنیم.
بسیار خوب. آقای دکتر روانشاد نیا، عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان، روی خط ارتباطی ما هستند. آقای دکتر روانشاد نیا سلام، وقت بخیر.
من هم خدمت شما و میهمانان عزیزتون و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
درود بر شما. آقای روانشاد نیا عزیز، بحث این روزها در حوزه شهرسازی در خصوص توسعه شهرسازی، حالا افقی یا عمودی، شدت گرفته. به همین دلیل برنامه کنکاش این هفته رادیو اقتصاد رو به این موضوع اختصاص دادیم. نظر حضرت عالی چیه؟ به هر حال خیلی ها معتقدن غفلت صورت گرفته نسبت به شهرسازی عمودی، و خیلی ها معتقدن نه، نباید این اتفاق بیفته، باید متناسب با اقلیم، متناسب با شرایط، و اونطور که اساتید در استودیو گفتن متناسب حالا هر شهر باید مطالعات خودش رو داشته باشه و متناسب با اون شرایط تصمیم بگیریم. چه باید کرد آقای دکتر آموشادنیا؟
ببینید ما هر جا طبق برنامه و طرح از قبل تعیین شده و مطالعه شده جلو رفتیم، با شرایط خوبی مواجه بودیم. در شرایط دید شما میتونید نمونه‌هاش رو ببینید، شهرهایی رو داریم که شهرهای موفقی بودن، الگوهای خوبی درشون پیاده شده و الان متقاضی وجود